روزهایی که خاطرات 8 سال دفاع مقدس، خاطرات 8 سال، 8 سال که پر از فراز و فرود بود برای ملت شهید پرور ایران، رو برای ما زنده میکنه و ما مرور میکنیم روزهایی رو که هموطنان عزیزمون آرمانهای پاکشون رو دفاع کردند. بهترین ها برای شما عزیزان. و در ادامه آخرین برنامه این بخش، گفتگوی علمی و نان و داروها.
گفتگوی علمی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه گفتگو علمی. این برنامه اختصاص داره به گفتگو در مورد نان و داروها و توسعه فناوری در واقع دارویی و به ویژه نان و دارو در ایران. یک برنامه قبلی هم ما به این موضوع پرداختیم که من تشویق می‌کنم شنوندگان رو اگر می‌خواید سابقه این بحث رو گوش بدید، این برنامه رو از سایت رادیو گفتگو، radiogoftogo.ir میتونید دانلود کنید. گفتگوی علمی قبلی رو در خدمت جناب آقای دکتر احسان والی هستیم. ایشون دبیر فراکسیون غذا و دارو هستند در مجلس شورای اسلامی و همچنین رئیس کمیته فناوری‌های نوین در مجلس. جناب آقای دکتر حسین وطنپور، مدیر کل دفتر توسعه فناوری وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی، سرکار خانم دکتر مهناز قومی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران و همچنین مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش بنیان در زمینه تولید نان و داروها، جناب آقای مهندس سعید سلیمی، کارگزار ارزیابی شرکت‌های دانش بنیان در حوزه نان و داروها در معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری. در خدمت این 4 متخصص عزیز مملکتمون هستیم و بحث رو میخواییم در مورد نان و داروها شروع کنیم. البته اگر شنوندگانمون اون برنامه قبلی ما رو هم شنیده باشن یا بشنوند، میتونم بگم که برنامه رو دنبال بکنیم اون موضوع رو. من نمیدونم، به پیشنهاد اعضای حاضر در پنل داخل استودیو از کدومی که از عزیزان شروع کنیم. آقای دکتر وطنپور به در واقع به لحاظ سنی و به حال کسوت، شما پیش کسوت همه ما هستید. من میخوام خواهش کنم از اتالی شروع بفرمایید که به طور مشخص آقای دکتر، من حالا یه سوال مطرح میکنم، اگر مناسب دیدید با همین موضوع برید جلو. مراکز علمی و تحقیقاتی کشور که زیر مجموعه در واقع دانشگاه ها مرکز آکادمیک هستند، آیا الان رول کافی رو دارن بازی میکنن از نظر شما برای توسعه فناوری در واقع نان و دارو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خونم خدمت شما که خب مراکز تحقیقاتی واقعا یکی از ارکان های خیلی مهم پژوهشی در سطح دانشگاه. به هر حال ما در طول سنوات گذشته برای اینکه بتونیم از ظرفیت علمی اساتید بیشتر استفاده بکنیم، اینها رو در قالب مراکز تحقیقاتی متفاوتی تعریف کردن که به صورت تخصصی در واقع روی موضوع خاصی پژوهش میکنن. نسبتاً هم خوب بودن، اگرچه در حال حاضر در وزارت بهداشت ما یک بازنگری رو در مجوزهای صادره برای مراکز تحقیقاتی هم داریم دنبال میکنیم. خیلی از اینها که غیر فعال بودن دارن در واقع در مجوز تأسیسشون داره تجدید نظر میشه.
مجوز تأسیس اون مرکز
تحقیقاتی
یعنی ممکنه باطل بشه؟
بله ممکنه که مراکز تحقیقاتی باشن که در واقع مجوزشون باطل بشه. در حال حاضر با توجه به توسعه فناوری ما در صدد این هستیم که این مراکز تحقیقاتی که فعالن در حوزه علوم پزشکی، اینا رو به صورت تولید محصول سوق بدیم. اینا بتونن در واقع تحقیقات خودشون رو ببرن به طرف تولید محصول، به خصوص که اینا مشکلات به مراتب جدیدری رو در حوزه بودجه دارن. به هر حال تخصیص منابع برای اینها بسیار بسیار محدوده، منهای مواردی که ردیف بودجه مستقل دارن، بقیه شون تابع بودجه های دانشگاهی هن که خب خود اون هم مشکلاتی رو داره. ولذا اگر این مراکز تحقیقاتی بتوانن در واقع دانش خودشون رو به محصول تبدیل بکنن، در نهایت میتونه یک در واقع درآمدزایی و دوام و بقای این مرکز تحقیقاتی رو هم افزایش بده. ما همین اخیراً مرکز تحقیقات قدرت در دانشگاه آموزش شهید بهشتی بود که محصول تلاش و جدیتشون در حوزه علم و چاپ مقاله منجر به تولید یک فرآورده دارویی یودوفولید شد که بازار اومد، یا در مرکز تحقیقات اورولوژی همینطور یه فرآورده جدید رو به بازار دادن. مراکز تحقیقات در حوزه تجهیزات پزشکی، ما در دانشگاه علوم پزشکی تهران در واقع مراکز تحقیقاتی رو داریم که در واقع تونستن محصولاتی رو دیولپ بکنن یا تولید بکنن که این محصولات میتونه به درآمدزایی اون مراکز کمک بکنه، ضمن اینکه واقعا مشکلی رو هم از مشکلات مردم و دولت برطرف بکنه.
سپاسگزارم آقای دکتر. آقای دکتر ولی، شما در کمیسیون غذا و داروی مجلس تشریف دارید، البته وکیل مجلس نیستید ولی دبیر کمیسیون غذا و داروی مجلس شورای اسلامی هستید. من میخوام حالا با همین سوالی که از آقای دکتر وطنپورم پرسیدم از حضرت علی بپرسم که شما نقش مراکز علمی تحقیقاتی رو در آنچه که شما بهش توجه کردید به عنوان یه برنامه‌ای که فکر میکنم تا 1404 هدف گذاری کردید چجوری دیدید؟
بکنید بحث مراکز علمی تحقیقاتی الان به دو وجه رسیده که حالا یه وجهش واقعا بسیار جالب هستش و جذاب برای افرادی که حالا میخوان سرمایه گذاری کنن. خب تو وهله اول ما بحثمون این بودش که فقط دانشگاه میومدن و حالا یه بحث صندوق نوآوری شکوفایی بود، یه بودجه محدودی بودش که بخوان حمایت کنن از شرکت‌های دانش بنیان و بالاخره به تولید محصول برسن. اما با توجه به رشد فزاینده و بسیار خوب و نخبگانه میتونم بگم بیش از حدی که ما تو فضای علمی کشورمون و تو دانشگاه‌هامون داریم، یک سری سرمایه‌گذارهای خصوصی اومدن تو کار و در کنار پارک‌های علمی فناوری و در کنار حالا مرکز تحقیقاتی که دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها دارن، اومدن کارخانه‌های نوآوری رو اووردن بالا و شروع کردن به همکاری با اینها که حالا الان یک کارخانه.
اینا از نظر جایگاه یک کارخانه مستقل بخش خصوصی حساب میشن یا یک کارخانه وابسته مثلا به دانشگاه علوم پزشکی تهران؟
الان من خدمتتون میگم مثلا ناکنین دانشگاه شریف اومده یه فضایی رو در اختیار، حالا تا اونجایی که من میدونم دانشگاه شریف فضایی رو در اختیار حالا یه سیستمی که یک نفر نیست، حالا یه کنسرسیومی هستن گذاشتن و حالا مثلا کارخانه نوآوری آزادی رو درست کردن که حالا همکاری معاونت علمی فناوری رو داریم، وزارت بهداشت رو داریم و جاهای مختلف هستن که شرکت های نوآور اومدن اونجا. مثلا تو حوزه سلامتش یک شرکتی هستش که حالا تو بحث سلامت الکترونیک داره کار میکنه، حالا الان بحث دیگه فناوری های نوین هست، به طور کلی تو فناوری های نوین مثلا اومدن رو بحث سلامت الکترونیک دارن کار میکنن با سرمایه و هزینه خصوصی هستش و مطمئنن هم بسیار بسیار جواب بسیار خوبی رو به اون سرمایه گذاران میده.
این انتظار شما اینه که مثلا بعد از 2-3 سال اینا دیگه نیازی به حمایت دانشگاه شریف یا معاونت علمی دیگه ندارن و اینا بر خودشون میرن؟
اینها اصلا فضاشون رو فقط گرفتن، بقیهش رو سرمایه گذار خصوصی اومده اونجا رو روتوشش کرده، رینوویتش کرده، یه اجاره کمی رو ازشون میگیره و درصدی رو تو سود از اون شرکت ها باهاشون شریک شده. یعنی همون چیزی که همون اول خدمتون گفتم که حالا دولت میتونه، دانشگاه میتونه این کارو کنه، سرمایه‌دارا خصوصی اومدن کنسرسیوم تشکیل دادن، درصد از سود میگیرن از شرکت ها، یه فضایی رو هم بهشون اختصاص دارن، فضای بسیار شکیل، فضای بسیار خوبی هستش که واقعا به روز دنیا هستش و اینها دارن اونجا کار میکنن که اومدن این رو مثلا میتونم بگم بنچمارکش کردن. حالا روی یه فضایی رو ما داریم تو فرانسه به اسم افستیشن که اون هم فضای استارتاپی هستش که تو فرانسه هستش. حالا اومدن این از این متروهای قدیمی فرانسه رو رینوویتش کردن، شکل شمایلش رو عوض کردن، حتی اونجا میزهای کوچیک هم به شرکت‌های استارتاپی اختصاص داده میشه و اجاره داده میشه تا فضای بزرگ. اینجا باز به همین ترتیب رفت، می‌بینیم فضای کارخونه مثلا 1000 متری اختصاص داده شده تا یه فضای مثلا 2x2 1x1 برای یه نفر که بتونه بیاد اونجا و تو اون فضا کار کنه و خودش و بیزینسش رو به جلو ببره. واقعیتش اینه که ما تا جایی که میشه باید به غیر از حالا حمایت‌هایی که معاونت وزارت بهداشت و وزارت خونه‌های دیگه میکنن، باید سعی کنیم فرهنگ سازی رو بکنیم تا پول‌ها و بودجه‌هایی که الان میره سراغ طلا و دلار و مسکن و اینجور چیزا که فقط حباب هستش بیادش تو حوزه فناوری. و با توجه به این دانشمندان، با توجه به این دانش و تکنولوژی که ما توی کشورمون داریم، بتونیم به بهترین نحو این تکنولوژی به پروداکت برسونیم. و در انتهاش هم باز هم میگم باید یه سیستمی رو برای بازاریابی برای اینها در نظر داشته باشیم، میتونیم کمک کنیم که کالای ایرانی، کالای ساخته شده و تولید داخلمون رو مردم واقعا با کیفیت بخرن، نه این که البته کالای بی کیفیت باشه. این هم درست نیستش که ما بخوایم کالای بی کیفیت حمایت کنیم. واقعا باید حمایتمون جوری باشه که کالا اون با کیفیت باشه، مردم همون کالای با کیفیت رو با توجه به مقایسهشون با پروداکت‌های خارجی استفاده کنن.
آقای دکتر والی، در مورد این مراکز تحقیقاتی داریم تاکید میکنیم، الان تو دستور کار کمیسیون تو مجلس چیزی هست؟
تو دستور کار که هستش، ولی خب یکم مشکل تخصیص بودجه هستش، نمیگم محدودیت های بودجهی که داریم که انشالله بتونیم.
یعنی شما مسبب میکنید ولی از اون بر بودجهی در دولت وجود نداره برای این کار صرف کنه؟ خیلی ساده و به زبان فارسی ساده بخوام بگم اینجوری میشه ها؟
همه چیز هم ما بتونیم جواب بدیم دیگه یکم اذیت کننده میشه، ولی خب بالاخره.
نه من از طرف شما میگم دیگه.
نه واقعیتش اینه که اون پکیج های حمایتی همینجور صورت میگیره، ولی خب واقعا اون بحث تخصیص بودجمون محدودیت های خاصی هستش دیگه. بالاخره مسائل مهمی در کشور هستش که شاید نشه بودجه رو به صورت کامل و کافی و وافی تخصیص بدن، یعنی تا جایی که امکانش هست این بودجه اختصاص داده میشه.
من فقط یه توضیح برای خدمت شنوندگان عزیز بدم در مورد این استاسیون اف یا
استاسیون اف.
آره حالا من فرانسویشو گفتم. استاسیون افی که در واقع هست در پاریس، این مشخصاتی که داره بیش از 3000 تا میز اونجا قرار گرفته، 34000 متر مربع فضا هست، حدود اگه اشتباه نکنم 3.5 هکتار فضاست و بیش از 3000 تا میز است و 26 برنامه استارتاپ بین‌المللی تو این فضا قرار گرفته. این فضا رو ما هم میتونیم درست کنیم تو مملکتمون.
این چیز جالبی بگم، مدیر عامل این استیشن اف خانم ایرانی هستش به اسم رکسانا ورزا، و اینم حالا اتفاق جالبه که یک ایرانی مدیر عامل اونجا،
ایرانی فرانسوی در واقع،
ایرانی فرانسوی هستن. و این نکته خیلی جالب تره که میشه گفت هر هفته اونجا یکی از رئیس جمهورها، یکی از وزیرها یا مثلا معاون وزیرهای کشورهای مختلف دنیا میرن اونجا بازدید میکنن یه نظم تکنولوژی ها.
خب این خانومه شما از طرف مجلس دعوت کنیم بیاد ایران یه دونه از این استاسیون افا تو تهران بزنه.
انشالله.
آره نه والا این که من نظرم شدنی، حالا از آقای مهندس‌سلیمی من خواهم پرسید. اینجا توی این نظرم به حضور شما که یه فروشگاه داره توش، یه رستوران هست و عرضم به حضور شما که کافه هست و چیزهای مختلف و 8 تا فضای برگزاری نمایشگاهی و اینا داخلش هست، فضایی است که من فکر میکنم ما داشته باشیم. حالا گفتم در تهران داشته باشیم، حرفم یه جوری پس بگیرم، چرا همه چی در تهران باشه؟ در یک شهری، یکی از شهرهای ایران تو همه شهرها داشته باشیم؟ نه میگم یه مدلی رو اصلا میتونیم درست کنیم که چرا برن تو فرانسه ببینن، از همه جا بیان اینجا نگاه کنن ببینن چه فضای بزرگ.
واقعا جالب هستش بابا، توجه به توانایی تکنولوژیکی که در ایران هستش، واقعا انشالله بتونیم همچین فضایی رو بکنم که حالا به هم بخش خصوصی هم بخش دولتی برپا کنیم مطمئنن بهترین افتخار را
این همون چیزی که دکتر وطنپور گفت داره دو سرمایه‌گذاری دولت رو میخواد، یعنی بخش خصوصی اینجا نمیتونه، یعنی دولت باید بیاد بنیان اینو بذاره.
100 درصد.
شما چیزی میخواید اضافه کنید؟
من برای اینکه در جریان باشیم فقط میخوام بگم که تقریبا ما تو حدود 64 تا دانشگاه علوم پزشکی که داریم الان حدود 68 تا مرکز رشد داریم.
بله.
در این مراکز رشد تقریبا ساختار همینه که شما گفتید، یعنی در واقع یه گوشه‌ای براشون کافی و تی و اینا همه چی برای چای و اینا همه شما آماده است و میزای رو گذاشتن، استارتاپ ها با هم میشینن در واقع ایده های رو مطرح میکنن، بعد همونجا هم گروه خودشون رو پیدا میکنن، همونجا با هم کار گروهی میکنن و به هر حال توی ایده هاشون یه ایده رو انتخاب میکنن رو اون محصولات کار میکنن. لذا الان تقریبا در کشور در حوزه علوم پزشکی میتونم بگم که این فضا تقریبا آماده است. ما بعضی وقتا حتی مشکلمون اینه که هنوز فناور به تعداد کافی یا همه گیر نشده موضوع فناوری، چون به هر حال تو کشورهای پیشرفته اینا زودتر از ما شروع کردن و
یه جوری به راه و رسم کار دانشگاهی و فنی و روزمرهشون
تبدیل شد. جذب فوق‌العاده‌ای هم از بیرون دارن و تشویق میکنن. ما بسیار دلگیر میشیم وقتی میبینیم مثلا یه فناورمون به راحتی در همین شرایطی که تحریم شاید ویزا برای سفر توریستی به کسی ندن به فناوران ما خیلی راحت ویزا میدن و رضا پذیرا هستن برای اینا. به همین خاطر میخوام بگم که این فضاها در داخل کشور وجود داره. یه کمی بایستی که بحث فناوری رو فراگیر بکنیم، اعتماد به نفس نخبگان رو، دانشجوها رو افزایش بدیم، اینها یه مقداری بتوانن وارد کار بشن. یه خطای تقریبا ناخواسته که الان ما در دانشگاه ها داریم، کمتر اجازه میدیم به دانشجوانمون خطا بکنن و
خیلی قشنگ گفتیم من
خیلی و دانشجو باید خطا بکنه،
جرأت کنه که اشتباه کنه،
جرأت کنه که اشتباه بکنه و تا اشتباه نکنه هیچ وقت نمیتونه یک فناور خوب، حتی یه ساینتیست یا یه دانشمند خیلی خوبی بشه. ما همین الان تو آزمایشگاه‌ها بعضن یه وقتی بشری یا یه وسیله آزمایشگاهی که مثلا میشکنه بهش وادارش میکنن که باید بری اینو بخری مثلا بیاری جایگزینش بکنی. خب اینا اعتماد به نفس رو و جرأت خطا کردن رو از دانشجوهای ما میگیره. ولی از نظر فضا خوشبختانه در کشور این کارخانه ای هم که آقای دکتر مطرح کردن در واقع کارخانه تولید ایده است. کارخانه در واقع ایده پروری است.
کارخانه است که ازش کارخانه در میاد.
کارخانه است که ازش کارخانه در میاد. این یه خوش سلیقه‌ای کردن که یه همچین اسمه. حالا البته بستر اولیه اینا هم کارخانه قدیمی مستعلقی بوده
نه.
اون اسم رو هم حفظ کردن ولی فضای بسیار خوبیه برای پرورش ایده ها.
بسیار عالی. خانم دکتر قمی، سرکار هم مدیریت یکی از این شرکت های دانش بنیان رو دارید، هم عضو هیئت علمی هستید. شما چگونه میبینید؟ آیا در دانشگاه آزاد هم شما دانشگاه دولتی نیستید، دانشگاه آزاده، دانشگاه آزاد هم همین در واقع جوش و خروشی که الان دانشگاه دولتی دارن برای شما برقراره برای توسعه فناوری نانو داروها؟
حالا چون بحث ما روی نانو داروها هست، در واقع پایان نامه های زیادی در این سمت داره کار میشه روش و اعضای هیئت علمی و هم دانشجوها خیلی علاقه مند هستن به حوزه نانو، اما اینکه واقعا یک محصولی تولید بشه که قابل اتکا باشه و بشه روی اون کار کرد و اونو به شکل تجاری وارد بازار کرد، شاید میتونم بگم که به تعداد انگشتان دست هم نرسه و بیشتر کارها توی همون قسمت‌های اولیه در واقع متوقف میشه.
اینه مربوط به دانشگاه آزاد میفهمید؟
بله.
کل میفهمید.
من دارم دانشگاه آزاد عرض میکنم خدمتتون. خدمتتون عرض کنم که راجع به شرکت ما هم البته این باید حتما توضیح داده بشه که مؤسس شرکت ما در واقع از دانشگاه علوم پزشکی مشهد بوده، یعنی از دانشگاه دولتی بوده. حالا من بعدا به مجموعه اضافه شدم به عنوان مدیر عامل حدود 2-3 سال بعد از تاسیس شرکت و کارها پیش رفته، یعنی میخوام بگم که هنوز اون روحیه در واقع دانشگاه دولتی توی شرکت ما هم ساری و جاری هست.
حالا اون روحیه متفاوت چیه که
شاید فکر میکنم که اونها یکی هم جلوتر از ما هستن از نسبت به دانشگاه آزاد و شاید حالا اونها در واقع قدم‌های بهتر و بلندتری رو برداشتن و دانشگاه آزاد هنوز در ابتدای راه هست. همونطور که خدمتتون عرض کردم پایان‌نامه‌های زیادی در حوزه نان و داروها، یعنی شاید من چون هیئت علمی دانشگاه داروسازی هم هستم توی دانشگاه آزاد، پایان‌نامه‌های زیادی هست که وجود داره و حتی ممکنه که پروتوتایپ هم برسه اما محصول نمیشه، در همون مقطع میمونه. حالا شاید هم به خاطر اینکه هنوز سازوکاراش خوب تعریف نشده، حمایت‌هاش مشخص نیست، ولی خب آینده رو خوب می‌بینم، یعنی فکر می‌کنم که آینده روشنی هست و ما حداقل، یعنی منظورم در واقع کشور ایران هست، توی در زمینه نان و داروها حرف برای گفتن داریم و خبرهای خوب در این زمینه زیاد خواهید شنید. چون روی بر شرکت ما الان 2-3 تا شرکت دیگه فوکوس دارن روی در واقع تولید نان و داروها و حتی دارو تو بازار دارن، توی پایپلاین شرکت ما هم چندین نان و داروی دیگه که
شما هم تولید الان؟
بله بله ما محصول داریم توی بازاره، حتی صادرات داشتیم و آینده رو خیلی خیلی خوب میبینم در این زمینه. ما الان خدمت رو که 3 تا نانودارومون که توی بازار هست و از سال 91 در واقع اولین داروی شیمی درمانیمون وارد بازار شد که مهندسی معکوس یک داروی برند اصلی هست که آمریکا ساخته میشه و بعضی از کشورهای اروپایی، تمام اون کلینیکال ترایال و مطالعات بالینیش در مقایسه با داروی اصلی انجام شده، پروسه خیلی سختی رو برای گرفتن مجوز در واقع طی کرده.
از کی؟ از مجوز؟
از سازمان غذا و دارو.
بله
خب بالاخره سختگیری باید باشه، بله این طبیعی هم هست و کمک هم شده البته، حالا واقعا مخصوصا کمیته نانوی وزارت بهداشت خیلی کمک کرده توی این زمینه، چون متخصصین جمع میشن و روی پرونده نظر میدن، متخصصین که شیمیست هستن، نانوتکنولوژی بلدن، نانو فناوری بلدن، خدمت عرض کنم که سمشناس هستن، داروساز هستن، یعنی از همه تخصصاتون کمیته حضور دارن و پرونده اونجا بررسی میشه و جمع میشه. دو تا نارداری دیگه هم که الان تو بازار داریم، یکیش در حوزه مکمل ها هست و دیگری هم برای درمان سالکه که حالا شاید خیلی اخبارش هم شنیده باشین که میتونم بگم از الف تا یش توی شرکت خودمون انجام شده، پتنت آمریکا رو داره، فرمولاسیون ناول هست برای اولین باره و میتونه که به شکل مؤثر سالک رو درمان بکنه که میدونین که تو کشور ما هم متاسفانه درگیر هستیم، مخصوصا اواخر شهریور ما که اوج در واقع این بیماری هست تو کشورهای منطقه عراق، افغانستان، سوریه خیلی خیلی درگیر
هستیم. فکر کنم جزو بیماریه که یه بار ریشه‌کن شده ولی دوباره به خاطر این
ریشه‌کن که هیچ وقت نشده اما الان اپیدمی شده تو بعضی از مناطق، مخصوصا توی جنگ سوریه خیلی این در واقع میتونم بگم اپیدمی شده و تعداد مبتلایان فکر کنم در سوریه به 60,000 نفر رسیده. و چون این در واقع توی جایی هستش که مناطق محروم و معمولا کسایی که از لحاظ مالی در مضیقه هستن بیشتر، چون یه پشه‌ای هستش که اونها رو نیش میزنه و اون انگل رو منتقل میکنه و متاسفانه درمان قطعی هم نداره، ولی خب این پمادی که ما ساختیم میتونه در 3 هفته این رو از بین ببره و خیلی خیلی تاثیرات خوبی داشته. تمام مطالعات بالینی ما توی 3 تا فاز انجام شده، حتی در وزارت بهداشت داریم فاز 4 رو هم انجام میدیم که انشاءالله نتایجش به زودی منتشر خواهد شد.
متشکرم. خب تو این قسمت آقای دکتر والی ما رو ترک کردم، از ایشون سپاسگزاری میکنم، با ایشون خداحافظی میکنم. خانم دکتر، این دارویی که برای شیمی درمانی فرمودید به نظر من خیلی چیز مهمیه، این آثار در واقع استفاده کننده آثار مثبتش رو شما دریافت کردی؟
بله. بعد از که من این توضیح رو بدم که وقتی دارو به شکل نانو در میاد، چون معمولا ضریب نفوذش افزایش پیدا میکنه، میتونه به شکل هدفمند در واقع، حالا اگر که دارو برای شیمی درمانی استفاده شه، بافت تومور بره اونجا به خاطر سایزی که داره و عوارض کمتری رو هم خواهد داشت. مخصوصا در حوزه داروهای شیمی درمانی دنیا داره به این سمت میره که بیاد داروهایی که عوارض بالاتری دارن رو به شکل نانو در بیاره، یعنی حامل های نانویی استفاده کنه که دارو روی اون قرار بده. به این ترتیب ضریب نفوذ افزایش پیدا میکنه، دوزاژ مصرف کاهش پیدا میکنه و عوارض مصرف هم همینطور به تبع اون. دارویی که ما داریم در واقع فرم لیپوزوم شده یه دکتروبیسین هست که در درمان سرطان‌های پیشرفته یا متاستاز شده تخمدان، سینه، یک نوع از سرطان پوست و خون هم حتی استفاده میشه. و نکته که خیلی مهمه، من حتما دوست دارم که اینو بگم، که داروی برند اصلی قیمت خیلی خیلی بالایی داره، از 400-500 یورو قیمت داده میشه تا
برای هزار. چه مقدار؟
برای یه دونه ویال، یه دونه ویال 400-500 یورو بسته به کشور تا 1000 یورو متفاوته.
الان برای ما ایرانیش چقدر؟
ما الان حدود 800 هزار تومان هست که خدا رو شکر 90% تحت پوشش بیمه است و یک بیمار 80 هزار تومان برای هر یه دونه ویال در واقع پرداخت میکنه.
ما آرزو میکنیم که کسی دوچار نشه، ولی به هر حال اونایی که به هر حال گرفتاریه که معلوم دارم مخصوصا
چون برای هر مصرف هم اینطوری نیست که هر شخص یه دونه ویال مصرف کنه، معمولا 2-3 ویال در هر دوره درمانشیم درمانی استفاده میشه و بسیار هزینه گزافی بوده و خیلی ها اصلا منصرف می شدن از این که بخوان از این درمان استفاده بکنن. اما خب داروی ما خدا رو شکر الان نزدیک 6-7 سال هست که توی بازار هست و حتی خدمت رو عرض کردم که صادرات هم داشتیم به کشورهای اطراف.
بازخورد می خوام بگم از پزشکا گرفتیم؟
بله بله کاملا بله. فروش ما، روند فروش ما کاملا اینو نشون میده که خب این دارو مورد تایید پزشکای آنکولوژیست هست و خودمون هم ردیابی می کنیم، کار فارماکوویجیلانس رو تبعیت
می‌کنیم. الزاما به دلیلی که ما تحریم هستیم یا گرون هست این دارو
نه اینطور نبوده، نه این دارو از سال 90-91 بله توی بازار ایران هست، بله دقیقا همینطوره، با کیفیت یکسان با داروی اصلی و با قیمتی که خیلی خیلی کمتر از اون هست دست مصرف کننده میرسه.
بسیار خیلی متشکرم. آقای مهندس سلیمی، شما تا اینجا برنامه ساکت بودید، شما در معاونت علمی از در واقع کارهای مرتبط با دانشگاه آزاد هم رصد میکنید؟ در مرکز تحقیقاتی اونا رو؟
خواهش میکنم. اتفاقا دانشگاه آزاد یک در حوزه در واقع نانو فناوری و خصوصا در حوزه نانو داروها و در حوزه فناوری نانو در زمینه سلامت خیلی فعال بوده و الان ما در تولید علم هم در واقع دانشگاه آزاد توی این قضیه رتبه اول رو داره در کشور و بعد دانشگاه تهران هست. علتش هم خب عزیزان هستن
منظورتون از تولید علم یعنی چاپ مقاله؟
بله دیگه. از اون جهت در واقع مد نظرم هست که این نشون دهنده اینه که خب یک تمرکز ویژه‌ای در دانشگاه آزاد اسلامی روی بحث توسعه فناوری نانو اتفاق افتاده. ثمره یه سری به حال افراد دغدغه‌مندی بوده که تو این سالیان سال نظرهای دکتر رضایت که واقعا خوب زحمت کشیدن تو این سال‌ها برای این حوزه بوده که خب الحمدلله
تو دانشگاه آزاد.
بله در دانشگاه آزاد. حالا از این جهت دانشگاه آزاد واقعا تلاش‌های خیلی خوبی رو داره. حالا این نکته‌ای که حالا مطرح هستش، میدونید به حال شاخص تولید علم از منظر مقاله و پیپر و اینها خب همیشه مطرح میشه، ایران هم به حال رتبه‌ای خیلی ویژه‌ای داره. اون چیزی که ملموس هست، اثر میذاره رو زندگی مردم، بحث محصوله، بحث بله. تجاری شدنه.
مردم میگن پیپر چاپ بشه به
چه کمکی میکنه به اقتصاد در واقع چه کمکی میکنه؟ حالا یه هزینه شده یه پیپر. در بحث محصولاتی که در واقع سطح جهانی تجاری شده و به نوعی رتبه بندی کشورها، حالا من شاید بد نباشه این رو عرض بکنم، ایران الحمدلله رتبه 8 رو داره، یعنی که رتبه خیلی خوبیه، یعنی ما در بقیه شاخص‌های دنیا خب رتبه‌مون معمولا حدود 20 تا 30، ولی خب در حوزه فناوری نانو که خب آمریکا رتبه اول، دوم چین، آلمان، سوئیس، ژاپن، انگلیس، کره جنوبی و بعد ایرانه و کشورهایی مثل فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، برزیل، کانادا اینها بعد از ایران قرار دارن.
این رتبه خیلی آبرومندیه.
بله در بحث محصولی که تجاری شده و اومده در مارکت. طبیعتاً البته اینها تو بحث فروش اینها خب فروشای خیلی معنادارتری دارن. این تعداد محصولی هستش که در واقع به بازار اومده چون جهانی بعضن کار کردن و مثلا در حوزه مثل حوزه تجهیزات پزشکی ما رتبه 4 رو داریم بعد از آمریکا، آلمان و در واقع چین که خب این خودش در واقع
در تولید
در محصولات مبتنی بر فناوری نانو مثل کیت‌های تشخیص هست، ماسک‌های مختلف هست که این خودش یه حائز اهمیت و نشون میده جواب داره میده این برنامه‌ریزی که در
ما چهارم هستیم. وقت چرا از این اقتصادی که از این به اصطلاح بر این پایه میچرخه اینقدر خودش رو در جامعه نشون نمیده؟
ببینید کلن اقتصاد محصولات مبتنی بر نانو اقتصاد بزرگی نیست، مثلا در همه حوزه داروها ما تعداد دارویی که حالا بگیم نانو دارو هستن، یعنی سایز ذره، یعنی مهندسی ذره میشه که به این سایز نانو برسه، تعدادش خیلی ناچیز. حالا خانم دکترم اینجا هستن، یعنی کل محصولاتی که در سطح دنیا مثلا FDA و اینها هم در واقع اینها رو اجازه دادن و اومدن، مثلا در حدود 50 قلم داروه.
FDA اینقدر... یعنی آژانس داروی آمریکا.
آمریکا بله، که خب به عنوان یه رفرنس، یکی از رفرنس ها هست. به هر حال چند تا رفرنس ما داریم در حوزه دارو که بررسی میکنن یه ماده میتواند به عنوان دارو مورد استفاده قرار بگیره برای درمان بیماری ها یا نه، این کار رو انجام میده. خب در حالی که تعداد داروهایی که